دل و سامان یافته امکان تحول و تغییر را از یکدیگر سلب نمی کنند. آنها علی‌رغم مشاهده همچنان با ارزش تلقی می نمایند و حتی در حد امکان برای رفع نقاط ضعف همسر خیش تلاش می کنند. البته این واکنش سازنده ناشی از عشق و علاقه زوجین نسبت به یکدیگر است که در این مورد در مبحث ازدواج به طور مفصل مسائل را بیان کردیم. بنابراین احترام و ارزشمندی هر یک از زوجین نزد دیگری زمینه پیشرفت و ترقی آنها را فراهم می کند. در آموزه های اسلام بر این مسئله، یعنی احترام به شخصیت و کرامت انسانها در روابط اجتماعی، بسیار تاکید شده است. این احترام در محیط خانواده از اهمیت دوچندانی برخوردار است. اسلام تاکید دارد که زن و شوهر احترام یکدیگر را حفظ کنند و همچون لباس برای هم باشند. یکی از معانی این تعبیر این است که همان گونه که لباس عیب‌ها و نقص‌ها را می‌پوشاند، همسران پوشاننده کاستی‌های هم باشند. اما اگر زن و شوهر عیب و نقص یکدیگر را برجسته کنند یا امتیازات خود را دستمایه تفاخر بر یکدیگر قرار دهند، فضای خانواده متشنج و روابط سرد بین زن و شوهر حاکم می شود. حتما همه شما دیده و یا شنیده اید که برخی از زنان و مردان با کنار گذاشتن آرزوها و خواسته های فردی خود، خالصانه در راه پیشرفت و ترقی همسرشان می کوشند و در این راه از هیچ گونه فداکاری مضایقه نمی کنند. این گونه انسان ها در حقیقت به منزله بال پرواز همسرشان هستند و یا به تعبیر سکوی پرتاب شریک زندگی خود می باشند. از این رو وظیفه اخلاقی انسان حکم می کند که در برابر همسری که این گونه خود را وقف پیشرفت او کرده، عالی ترین سپاس ها و تقدیر ها را به عمل آورد. اگر مرد و یا زن تحصیل کرده ای که به مدد مساعدت های همسرش به رشد و پیشرفت رسیده، قدری به گذشته بنگرد، سایه پرمهر همسر فداکار را در همه مراحل زندگی مشترک مشاهده می کند. شما عزیزان، رازهای زندگی را می شنوید از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای محمود جوادی را با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قصد دارم راجع به سبک زندگی اسلامی صحبت کنم. مسلمان بودن یک سبک زندگی خاصی داره که با سبک‌های زندگی غیر اسلامی تفاوت‌های زیادی داره و ما اینو یکی از این سبک‌ها رو تو ماه رمضان می‌بینیم که واقعا سبک زندگیمون تو خوردن و خوابیدن و نمی‌دونم حتی کار و اینها عوض میشه بالاخره. حالا من می‌خوام بگم تو چیزای دیگه شم همینطوره. اصلا زندگی اسلامی یه سبک خاصی داره در همه شؤونات زندگی. مثلا شما ببینید یک مسلمان طبیعتاً باید 5 وقت نماز بخونه. درسته؟ صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا. خب ببینید خود اینم یه سبک به ما میده. یعنی انسان باید خوابش رو یه جوری تنظیم کنه، مثلا موقع فجر تا طلوع آفتاب بیدار باشه، این دو رکعت نماز رو بخونه. از اون طرف موقع عصر باید 4 رکعت نماز بخونه حداقل. نمیدونم موقع مغرب، عشا، بعد تازه نماز شب هست. ببینید اینم یک سبک. باز تو اقتصاد یک مسلمان از هر طریقی نمیتونه پول در بیاره. تو هر شغلی نمیتونه وارد بشه. ببینید اونم اقتصادش. تو خانواده احکام خانواده احکام خاصیه تو اسلام. روابط زن و مرد نسبت به همدیگه، هر کدوم یک وظیفه‌ای دارن. مثلا بار مالی بر عهده مرد، مهریه هست، نفقه هست. از اون طرف زن وظایفی داره. ببینید اصلا یه سبک زندگی. حتی راجع به ظواهر، نحوه لباس پوشیدن یک مسلمان، نحوه قیافش، بالاخره مثلا سنت پیامبر ریشه دیگه، ریش داشتن، نمیدونم و و و همون چیزایی که خودتون میدونید. خیلی سبک زندگی خاصی اسلام ارائه داده که خودش یک ایدئولوژیه. حالا میدونید من چی میخوام بگم؟ من میخوام به کسایی ایراد بگیرم که متاسفانه مسلمان انگار هستند ولی این سبکای زندگی اسلامی رو باور ندارن، یا یکیشو باور دارن یکیشو باور ندارن. مثلا شما ببینید تو همین ماه مبارک رمضان سبک زندگیمون عوض میشه، بعد یه عده‌ای راجع به چیزای دیگه که آدم میگه، سبکای دیگه زندگی اسلامی رو که ارائه میدیم، اونا رو نمیپذیرن. میگن سخته، نمیتونیم مثلا. خب یه سخته مارمزونش هم سخته، ما تو مارمزون سبک زندگیمونو عوض میکنیم. خب یه وقت شما تو ظواهرت هم باید سبک زندگی اسلامی داشته باشی دیگه، حتما ظاهرت رو باید اونطور که اسلام میخواد انجام بدی. حجاب مثلا برای بانوان، یکی بخواد سبک زندگی اسلامی داشته باشه بالاخره حجابش رو باید رعایت کنه، چه مرد چه زن. حالا عجیبه که یه عده‌ای میخوان مسلمون باشن ولی حاضر نیستن این زندگی اسلامی رو بپذیرن، یا یکیشو میپذیرن یکیشو نمیپذیرن.
دوستان عزیز، ویژگی مهم دیگری برای یک خانواده متعادل در سبک زندگی اسلامی سرمایه گذاری عاطفی همسران و ابراز محبت آنها نسبت به یکدیگر است. صاحب نظران مسائل خانواده یکی از دلایل ناکامی در زندگی مشترک را عدم آگاهی از شیوه های صحیح تبادل احساسات بین همسران می دانند. عاطفه و محبت به ویژه در آغاز ازدواج نقش مؤثر و پررنگی دارد، اما پس از مدت به علت عدم آگاهی و غفلت یکی از زوجین و یا هر دو، عواطف سرشار اولیه فروکش می کند و به تدریج لحظه های ملال‌آور از راه می رسد. در این حالت گله ها و شکایت ها همچون تازیانه بر پیکره زندگی مشترک فرود می آید. زن و شوهر متحیر می شوند که چرا زندگی گرم و شیرین آنها با این مرحله تنزل نموده و به سردی گراییده است. آنها از این حقیقت غافلند که عاطفه و محبت به همان اندازه که برای یک شروع خوب ضروری است، برای ادامه زندگی نیز لازم است. اگر دهه اول زندگی مشترک را به منزله شروع مبادلات عاطفی تلقی کنیم، در دهه های بعد زندگی نیاز بیشتری به داد و ستد عاطفی دارد، به ویژه در سالهای میانی و پایانی زندگی مشترک که گاه احساس تنهایی زن و شوهر مشکلات تازه‌ای را برای آنها به وجود می‌آورد. قلب و دل سرچشمه احساسات و تمایلات انسان است. از این رو نباید به احساسات و عواطف منفی اجازه داد تا به زوایای دل راه یابند. زن و شوهر برای داشتن روابط سالم و متعادل باید زمینه پرورش احساسات مثبت و سازنده را در مورد یکدیگر فراهم کنند. اگر هر یک از آنها در کشتزار دل خود بذر نفرت از دیگری را بکارد، خود او و یا هر دو طوفان درو خواهند کرد. بنابراین در تبادل عاطفه و محبت بین دو طرف، احساسات باید از عمق وجود برخیزد. ارتباطات کلامی شیوه دیگر از نشان دادن احساسات و ابراز محبت است. چه بسا کسانی که در دل نسبت به همسرشان محبت زیادی دارند ولی توانایی ابراز آن را ندارند و در نتیجه در مورد علاقه به همسرشان اطمینان خاطر به وجود نمی آید. در این حالت ابرهای سیاه تردید و ناامنی بر زندگی سایه می افکند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سفارشات خاص درباره استحکام روابط زن و شوهر در محیط خانواده دارد. از جمله ایشان به ارتباط کلامی مثبت بین زن و شوهر اشاره می کند و در سخنی می فرماید: کسی که به همسرش بگوید تو را دوست دارم، این جمله هرگز از دل او خارج نخواهد شد. دوستان همراه، انجام دادن خدمت برای همسر نیز می تواند شیوه عملی برای ابراز محبت باشد. در این مرحله زوجین با شناسایی دقیق ویژگی های یکدیگر سعی دارند برای طرف مقابل کاری را انجام دهند که مورد علاقه اوست. با این عمل هم باری از دوش وای بر می دارند و هم این احساس را در شریک زندگی خیش بر می انگیزند که تو فرد با ارزش نزد من هستی و وجود تو برای من بسیار با اهمیت است. خب دوستان عزیز، در برنامه آینده ویژگی های دیگری از خانواده متعادل را در سبک زندگی اسلامی بیان می کنیم. پس تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از یکک شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. اگر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای سازنده‌ای دارین میتوانین بر ما ارسال بفرمایین از طریق شماره های 3826 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. همچنین میتوانید با سایت ما برین و از طریق سایت رادیو دری برنامه های مختلف رادیو دری را شنونده باشین و برنامه ها را میتوانین لایک کنین تا دوستان عزیز شنونده دیگری هم به جمع ما به پیوندن. parstoday.ir/dari. دوستان عزیز، از امروز به بعد برنامه انعکاس در ساعت 7 شام به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده میشم. همراهان عزیز و ارجمند، بیش از این منتظرتان نمیگذاریم و برنامه انعکاس را تقدیم شما خوبان میکنیم. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، با برنامه انعکاس در قالب این موضوعات مهم در خدمت شما خواهم بود. افزایش جان باختگان حمله تروریستی مسکو، و نگاهی به پیشینه و آداب و رسوم نوروز. وزارت شرایط اضطراری روسیه اعلام کرد شمار جانباختگان حمله تروریستی به تالار شهر کروکاس مسکو به 152 نفر رسیده است. بر اساس اعلام وزارت شرایط اضطراری روسیه، در نتیجه حمله تروریستی به تالار کروکاس همچنین 285 نفر از جمله 8 طفل زخمی شدند، که از این تعداد 133 نفر به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند. در پی حادثه تروریستی شام جمعه در مسکو، رئیس جمهوری روسیه امروز یک شنبه را عزای عمومی اعلام و تهدید کرد مجازات سخت در انتظار عاملان این حمله است. تروریست ها شام جمعه به مجتمع تجاری کروکاس سیتی هال در حومه شهر مسکو حمله کردند و جمعیت حاضر در تالار کنسرت این مجتمع را برگبار بستند. بنابر اعلام سرویس امنیت فدرال روسیه، تا کنون 11 نفر از جمله 4 عامل تروریستی که به تالار شهر کروکاس مسکو حمله کردند توقیف شدند. با گزارش منابع رسانه‌ای، موتر حامل تروریست ها در 100 کیلومتری مرز اوکراین متوقف شد. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله مسلحانه مرگبار روز جمعه را بر عهده گرفت. داعش در بیانیه‌ای که در تلگرام منتشر شد گفت که اعضای داعش به تجمع بزرگی در حومه مسکو پایتخت روسیه حمله کردند. داعش همچنین تاکید کرد که نیروهایش فرار کردند. با این حال دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه، بیانیه داعش را جعلی دانست و گفت عامل این حمله تروریستی داعش نیست. وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرد که نهادهای مجری قانون در این کشور عامل این حمله تروریستی را مشخص و اعلام خواهند کرد. گفته می شود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از این حادثه تروریستی گفته است که از وتو کردن قدنامه شورای امنیت و حمایت از مردم غزه پشیمان نیستیم، حتی اگر با ما ضربه بزنید. به زودی در کرملین بیانیه رسمی خواهیم داد. نکته مهم این که شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا پیش از این درباره وقوع حمله تروریستی در روسیه هشدار داده بودند. در این راستا وزارت خارجه روسیه تصریح کرد چنانچه آمریکا اطلاعاتی درباره این حمله تروریستی در اختیار دارد بایستی آن را در اختیار مسکو قرار دهد. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با محمد هاشم نیکورز، کارشناس تاجیکستانی و آگاه امور سیاسی و نخست از وی پرسید که ارزیابی وی از حمله تروریستی روز جمعه در مسکو چیست؟ لطفاً بشنوید.
حقیقت امر این است که هم میتوند کار داعش باشد، هم میتوند که این یک اصلا ابزار تبلیغاتی این گروه تروریستی باشد. با توجه به اینکه حوادث مشابه در گذشته حتی در افغانستان در جای مختلف دنیا رخ دادن، مخصوصا بعد از سرکوب داعش در سوریه و عراق، حوادث زیادی رخ دادن که داعش مسئولیتش رو بر عهده گرفته و ولی واهن حتی اثبات شده که ارتباطی با داعش هم نداشتن. ولی از طرف دیگه میتونه کار دست این گروه باشد با توجه به این موضوع که بعد از سرکوب داعش در عراق و سوریه هسته های مختلف این گروه تروریستی از طرف سازمان های استخباراتی و حتی به اصطلاح مدارکی نیز بوده که از طریق خود دولت های غربی به سرکردگی امریکا به منطقه آسیای میانه شامل افغانستان، پاکستان و نزدیک به روسیه منتقل شدند. گفته می شود که اصلیشون در شمال افغانستان مستقر هستند و حدس و گمان و حتی تأکیدی زیادی محافل خبری سیاسی و دولت‌مردان کشورهای منطقه این بوده که اهداف اصلی تجمع باقی‌مانده های داعش و وقت دادن این اعضا با ساختارهای وابسته در افغانستان یا گروه های افراطی که در اینجا مشغول حضور دارند به شمول القاعده و سازمان های وابسته به القاعده ضربه زدن به منافع روسیه و ناامن کردن آسیای مرکزی است. بعد از جنگ اوکراین این گمانه بیش از پیش تقویت شد و همزمان با این خروج آمریکا از افغانستان نیز این احتمال را تقویت داد که علی رغم خروج از افغانستان به هر حال آمریکایی ها دست از اهداف و برنامه های خود نکشیدند. با توجه به هزینه های هنگفتی که در افغانستان کردند به نوعی می خواهند در اینجا عامل های تاثیرگذار خود را داشته باشند که خب جریان های زیادی در کل دنیا در طی سال های متمادی رو ما شاهد بودیم که این گروه ها و منافع آمریکا کار کرده و کار میکنن. به همین خاطر در ارتباط با تحولات جاری روسیه و این حادثه تروریستی که در یکی از مراکز کنسرتی روسیه اتفاق افتاد میشد حرف زد که کار دست داعش بوده و منابع روسیه اگرچه 100% نه ولی به هر حال به صورت به اصطلاح نسبتا قطع اعلام کردن که این کار دست داعش است و افرادی از شهروندان تاجیکستان هستند، هرچند که هنوز مقامات رسمی تاجیکستان این رو تایید نکردند و این حدس و گمان وجود دارد. ولی باید دید که در روزهای آینده چه تحولات جدیدتری و افشاگری‌های در زمینه وقوع این حادثه مطرح میشن.
گفته میشه که این حمله بلافاصله بعد از این مسئله صورت گرفت که روسیه در شورای امنیت و قطعنامه‌ای که در رابطه با غزه صادر شد او رو وتو کرد و خود پوتین رئیس جمهور روسیه هم بعد از این حادثه تروریستی گفت که از وتو کردن قطعنامه شورای امنیت و حمایت از مردم غزه پشیمان نیست. فکر میکنین تا چه میزان میتونه حمله اخیر به مسکو به این قطعنامه که روسیه رو وتو کرده میتونه ربط داشته باشه؟
حتما میتوند، اینم یک بخش از ماجرا باشد و یک حقیقت مسلم این است که سربازان به اصطلاح یا وابستگان یا مزدوران سازمان ها و گروه های استخباراتی غربی و زینفوز در مناطق مختلف دنیا اینها همیشه آماده اجرای عملات هستند. با توجه به آموزش هایی که دیدن، با توجه به برنامه‌ریزی هایی که از مدت ها قبل شده به سر بزنگا اونها وارد عمل می شوند. در حوادث مختلف دنیا ما این رو شاهد هستیم و بودیم و احتمالا در آینده نیز تکرار خواهد شد که انشاءالله که همچنین کارهایی نباشه، ولی به هر حال روند تحولات متاسفانه نشان میدهد که این ناخوشبینی درباره این گونه حوادث وجود دارند. حقیقت همین است که در حال حاضر به هر حال جنگ دوباره سرد یا حتی جنگ علنا گرم بین غرب و شرق و شمال آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان اروپاییش با روسیه و کشورهای بلاک شرق و شمال ایران و چین در حال وقوع هست، یعنی که در به اوج خود رسیده است این تنش و این درگیری. تحولات غزه، جنایاتی که در سرزمین های اشغالی صورت میگیرد و هیچ حد و مرزی برای عاملان این جنایت وجود ندارد و غرب علنا از سیاست های نخشکشی رژیم صهیونیستی پشتیبانی کرده و در جنگ اوکراین هم این قضیه دنبال میشه. به هر حال در تقریبا در سراسر منطقه غرب آسیا، آسیای میانه و اطراف روسیه ما شاهد درگیری گسترده یا که در حد در مقیاس گسترده هستیم که در جاهای مختلف، در یک جاهای به اوج خود جنگ های فیزیکی هستند، در یک جاهای به پس پرده فتنه ها و تنش های هستند که میتونن هر لحظه وقوع حوادث امثال تروریستی در روسیه رو نشان بدهند. ما در طی روزهای اخیر حتی شاهد هستیم که در افغانستان نیز چندین همچین حوادث رخ دادن، یا در حوادثی که امثال در خود جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حادثه های تروریستی در شاه چراغ یا در کرمان رخ دادن، یا در مرز میان پاکستان و افغانستان این تنش هایی که وجود دارن، اینها همه میتونن که بخش های از یک نقشه، یک پازل باشن که پشت سر اینها همون تضاد میان غرب و روسیه هستند.
خب، تحلیل هاشم نیکورس، آگاه مسائل سیاسی و کارشناس تاجیکستانی امور مسکو بود درباره حمله تروریستی اخیر در مسکو روسیه. کمیسیون سیاسی حکومت طالبان تاکید کرد که این گروه اجازه نقض حاکمیت ملی افغانستان را به کسی نمی‌دهد. اعضای کمیسیون سیاسی گروه طالبان در نشستی بر ریاست محمد عبدالکبیر معاون سیاسی کابینه بر رابطه مثبت افغانستان با همه کشورها تاکید کردند. اعضای این کمیسیون همچنین ضمن بررسی تحولات اخیر افغانستان و منطقه اعلام کردند که طالبان به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که به تمامیت ارضی افغانستان و حاکمیت این گروه تجاوز کند. این موضع کمیسیون سیاسی طالبان در شرایطی است که هفته گذشته پاکستان با بهانه مقابله با گروه تحریک طالبان پاکستانی خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داد. در همین حال سخنگوی طالبان با تاکید بر آمادگی این گروه برای برقراری رابطه نزدیک سیاسی با همه کشورها تصریح کرد اعمال فشار بر دولت کابل ثمری ندارد. ذبیح الله مجاهد بار دیگر خواهان به رسمیت شناخته شدن هیئت حاکمه افغانستان شد و افزود هیئت حاکمه افغانستان خواهان روابط نزدیک سیاسی با همه کشورهاست و این روابط را به نفع تمام کشورها می‌داند. وی با بیان این که کشورهای زیادی هستند که با افغانستان تعامل دارند اظهار کرد بعضی کشورها اینجا شکست خوردند و هنوز در پی بهانه‌جویی هستند. اگر با همین کشورهایی که با ما تعامل دارند و پیش برویم، کشورهای دیگر خودشان به نقطه خواهند رسید که با افغانستان تعامل رسمی را آغاز کنند. همزمان با روز نخست سال مراسم گرامیداشت نوروز به همت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با حضور سفرا و دیپلمات‌های 11 کشور حوزه تمدنی نوروز و نیز دیپلمات‌های سایر کشورها و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد. در مراسم گرامی داشت نوروز امسال که با مصادف با ماه مبارک رمضان بود و به میزبانی امیر سعید ایروانی در محل شورای قیمومیت سازمان ملل متحد برگزار شد، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل سفره هفت سینی را در مقر این سازمان گستران و هر یک از کشورها با افزودن نمادی از فرهنگ خود بر غنای این سفره افزودن. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 23 فوریه 2010 در قطعنامه‌ای که با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و تعداد دیگری از کشورهای حوزه تمدنی نوروز پیشنهاد شد، روز 21 مارچ هر سال را به عنوان روز جهانی نوروز نامگذاری و ثبت کرد و از کشورها خواست با برگزاری مراسم مختلف این مناسبت را پاس بدارند و ترویج کنند. کشورهای حوزه تمدنی نوروز شامل 12 کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، قرقیزستان، قزاقستان و هند هستند. نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های بجا مانده از دوران باستان و یکی از آیین‌های برجسته در زمینه فرهنگ مشترک و عاملی برای همگرایی فرهنگی میان ایران و کشورهای حوزه تمدنی ایران محسوب می‌شود. افغانستان تنها کشوری است که همسان با ایران همچنان تقویم باستانی را حفظ کرده و مردم آن گردش سال را بر اساس تقویم هجری شمسی جشن می‌گیرند. آیین‌های نوروزی از چهارشنبه سوری گرفته تا 13 بدر به همان سان در افغانستان برگزار می‌شود که در ایران. حتی میتوان گفت که برخی از آیین‌های نوروزی نظیر چهارشنبه سوری در میان مردم افغانستان با گستردگی بیشتری انجام می‌گیرد. در خصوص پیشینه و اهمیت نوروز همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با دکتر علیرضا قیامتی، کارشناس ایرانی و استاد دانشگاه، که آقای قیامتی در مورد پیشینه آیین‌های نوروزی بیشتر توضیح می‌دهد. بخش نخست این گفتگو را با هم می‌شنویم.
خدمت شما عرض کنم، زمین که من شادداشت میگم و خجسته باد میگم این نوروز باستانی رو، نوروز نیاکانی رو به همه باشندگان حوزه تمدن ایران شهری و حوزه آریایی. خدمت شما عرض کنم که همه میدونن که نوروز شناسنامه ماست و هویت فرهنگی ما و نیاکانمون رو کاملا میتونیم در نوروز ببینیم. نکته این است که نوروز امروزه به تنهایی یک فرهنگه. هر جا که نوروز هست، آنجا آیین نیاکان ما هست، آنجا تاریخ ما هست، فرهنگ و اسطوره‌های ما هست. در واقع نوروز مانند تیر آرش هر جا که رفت مرزهای فرهنگی رو جابجا کرد نوروز در طول تاریخ. و از این جهت میتونیم بگیم که هیچ جشنی به اندازه نوروز در جهان پیشینه نداره و کهن نیست. نیاکان ما بهترین زمان ممکن رو برای آغاز سال نو خودشون تعیین کردن و اون هم فصل بهار، آغاز بهاره که سرسبزی و طراوت و گل و شکوفه و هوای دلانگیز و نغمه پرندگان و آوای هزار رو میتونیم شاهد باشیم. نوروز تنها جشنی هم هست که در بین جشنهای آغاز سال نو جهان که آغاز ما، آغاز فصل و آغاز سال یکیست و شما این رو در جشن‌های دیگر نمیتونید ببینید. اینم نشون دهنده اینه که نیاکان ما چقدر دقیق روی این گاه شماری کردن. و نکته دیگر این که نوروز تنها سال نوئیه که در یک لحظه اتفاق میفته، یعنی برای کسی که در شرقی ترین نقطه جهانه با اونی که در غربی ترین نقطه جهانه، حالا ممکنه برای یکی باشه ساعت 10 صبح، برای یکی باشه 10 شب، ولی در یک لحظه برای اینها سال تحویل میشه، در حالی که در آغاز سال نو میلادی این گونه نیست، در آغاز سال نو چینی نیست، یهودی نیست و سالهای دیگر ملت‌های جهان به این شکل نیست. اونا وارد روز که میشن تازه جشنشون آغاز میشه. نکته دیگر این که هیچ جشنی در جهان گستردگی و ژرفای نوروز رو نداره، فلسفه‌های نمادینش رو نداره. بیشترین آداب و آیین‌ها رو ما برای نوروز داریم که حالا در کشورهای حوزه تمدنی ایران بزرگ میبینیم کاملا شکلهای متفاوت دیده میشه، برگزار میشه. و ایران نوروزی هم حوزه بسیار بزرگی است که خب مسلما در محدوده جغرافیای امروزی ایران خلاصه نمیشه، بلکه ما نمودش رو میتونیم در شاهنامه ببینیم. بیشتر ایرانی که در شاهنامه ترسیم میشه اتفاقا ایرانی است که شهرهای کهن فرنگی ما از سمرقند و بخارا و مرو و کابل و بلخ و هرات و همه اینها رو در بر میگیره، شیراز و اصفهان و باکو و اینها حوزه تمدنی میشه، حوزه این تمدنی نوروز میشن و ما خوشبختانه امروز میبینیم که 12 کشور در حوزه تمدنی نوروز قرار میگیرن، هرچند که 21 کشور امسال خوشبختانه مغولستان همین درخواست رو داده که به واقع افزوده بشه به کشورهای حوزه نوروز. شاهنامه این حوزه نوروز و حوزه ایران نوروزی رو کاملا برای ما مشخص میکنه، میگه از ایران به کوهندر آید نخور، در قبچگان از در بوم بوس، دگر طالقان تا در فاریاب، حمیدون در بلخ تا اندراب، دگر پنجشیر و در بامیان، سر مرز ایران و جای کیان، دگر گوزگانان فرخنده جای، نهاده است نامش جهان کد خدای، دگر مولیان تا در بدخشان، همان است از آن پادشاهی نشان، ز کشمیر و از کابل و قندهار تا آخر، که این حوزه تمدنی نوروز اینگونه در شاهنامه مشخص شده. کمتر رسم و آیین نیکویی است که ما در نوروز اون رو نتونیم ببینیم. نوروز سرشار از راستی، نیکی، پاکیزگی، خردورزی، مهرآفرینی، فرهنگ و برای یک زندگانی نیک و خرم و جامعه‌ای که خواهان احترام متقابل با هم هستند و احترام همه ملت‌ها، زندگی مسالمت‌آمیز همه ملت‌ها، نوروز به واقع بهترین است و کارکردی ویژه داره. همبستگی انسانی آرمان نوروز، همزیستی همه مردمان با هر نژادی که دارند، با هر زبانی که دارند، آرمان نوروزه که کنار هم گرد بیان، شادی‌هاشون رو تقسیم کنن، سپاس و قدرشناسی از بزرگان بکنن، کینه ها رو از دل بزدایند، تیرگی ها رو کنار بگذارن. اینها کارکردهای اصلی نوروزه. سفارش شده در شاهنامه که شما مهربانی به افزون کنید، ز دل کینه و آز بیرون کنید، شماها که با داد و دانش فرید، از آمیزشی یکدیگر نگسلید، نباشید یک دم ز دیگر جدا، جدایی مبادا میان شما. نوروز پیوندها و پیوستگی ها رو زیاد میکنه و نه تنها آغاز بهاره، بلکه آغاز آفرینش هم هست. ما و نیاکان ما باور داشتن وقتی خداوند آفرینش رو کامل کرد، ما برای آفرینش خدا جشن گرفتیم. پس این جشن نوروز کهن‌ترین جشنی است که جهان به خودش به واقع دیده و سراغ داره.
با برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم.
و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
معاونت اقتصادی حکومت طالبان از امضای قراردادهایی در بخش‌های ساختمانی و تولید برق به ارزش 4 میلیارد افغانی خبر داده است. با گزارش رادیو دری، این قراردادها روز یکشنبه 5 حمل میان وزارت‌های مالیه و انرژی و آب طالبان و نیز شرکت برشنا با شرکت‌های خصوصی در کابل امضا شده است. این قراردادها شامل تولید 23 مگاوات برق آفتابی در ولسوالی سروبی ولایت کابل، ساخت دو پست انتقال و خط برق 220 کیلووات در هرات، ساخت مرکز بازرگانی در منطقه کوتسنگی شهر کابل و ساخت یک مرکز بازرگانی و مرکز رهایشی در هلمند است. طالبان در دو نیم سال گذشته چندین قرارداد را در عرصه‌های مختلف از جمله استخراج منابع زیرزمینی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کردند. و در بحبوحه تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد، هیئت بلندپایی از مسئولان وزارت بازرگانی پاکستان فردا برای دیدار با مقامات طالبان عازم کابل می‌شوند. این سفر در شرایطی صورت می‌گیرد که ناآرامی در مرزهای مشترک افغانستان و پاکستان و اقدام‌های نظامی اخیر فعالیت‌های تجاری، تردد شهروندان و حمل و نقل میان دو کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. همچنین روابط تجاری بین پاکستان و افغانستان در بحبوحه درگیری‌های مکرر مرزی و بسته شدن گذرگاه‌های اصلی در امتداد مرز مشترک به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این اختلالات نه تنها روابط دیپلماتیک از قبل تیره را مخدوش کرده، بلکه خسارات اقتصادی سنگینی را در دو طرف پاکستانی و افغانستانی وارد کرده است. همچنان با رادیو دری همراهی بفرمایید. پایان برنامه انعکاس.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما روزداران گرامی. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما یارو همراه باشید.
بارش رحمت الهی باریدن گرفته، لحظه های اجابت است. لحظه های ادعونی استجب لکم، لحظه هایی که نوای ربنا ربنا در آسمان اجابت بلند شده. و مؤذن فرا می خواندمان به سوی نور. به سوی روشنی. به سوی ضیافت الهی.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بعضی آدم ها انگار از بهشت آمدن، یه قسم خاص خیلی خوب هستن، خیلی خوب آرام هستن، آرام و دلنشین. کنارشان میتونی که بدون هیچ تکلفی خودت باشی. من یه آدم ها رو دوست دارم، آدم های مهربانی که حال دنیا رو خوب میکنن، آدم هایی که نبودنشان از قشنگی های این دنیا کم میکنن. قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانین.
با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
یه دیشب به صورتت نگاه کردم و دیدم روی تو موی تو اون خم ابروی تو برد حواسم یه شب به صورتت نگاه کردم و دیدم خال تو چال تو پیشونی ماه تو همینو میخواستم ماه منی و مال من اینجوری صدا کن عشقم منو نگاه کن عشقم چشماتو به چشمام نزن ای ظلمن و دیبونه یه این حالا با کن عشقم ماه منی و مال من اینجوری صدا کن عشقم منو نگاه کن جونم چشماتو به چشمام نزن ای ظلمن و دیبونه
ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم سلام مجدد به شما عزیزان شنونده بنده شجاعی هستم آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم کمیسیون سیاسی حکومت طالبان تاکید کرد که این گروه اجازه نقض حاکمیت ملی افغانستان را به کسی نمیدهد اعضای کمیسیون سیاسی گروه طالبان در نشستی بر ریاست محمد عبدالکبیر معاون سیاسی کابینه بر رابطه مثبت افغانستان با همه کشورها تاکید کردند اعضای این کمیسیون همچنین ضمن بررسی تحولات اخیر افغانستان و منطقه اعلام کردند که طالبان به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که به تمامیت ارضی افغانستان و حاکمیت این گروه تجاوز کند. این موضع کمیسیون سیاسی طالبان در شرایطی است که هفته گذشته پاکستان به بهانه مقابله با گروه تحریک طالبان پاکستانی خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داد. سخنگوی طالبان با تأکید بر آمادگی این گروه برای برقراری رابط نزدیک سیاسی با همه کشورها تصریح کرد. اعمال فشار بر دولت کابل ثمری ندارد. ذبیح الله مجاهد بار دیگر خواهان به رسمیت شناخته شدن هیئت حاکمه افغانستان شد و افزود هیئت حاکمه افغانستان خواهان رابط نزدیک سیاسی با همه کشورهاست و این روابط را به نفع تمام کشورها می داند. وی با بیان این که کشورهای زیادی هستند که با افغانستان تعامل دارند اظهار کرد بعضی کشورها اینجا شکست خوردن و هنوز در پی بهانه‌جویی هستند اگر با همین کشورهایی که با ما تعامل دارند به پیش برویم کشورهای دیگر خودشان به نقطه‌ای خواهند رسید که با افغانستان تعامل رسمی را آغاز کنند معاونت اقتصادی حکومت طالبان از امضای قراردادهایی در بخش‌های ساختمانی و تولید برق به ارزش 4 میلیارد افغانی خبر داده است این قراردادها امروز میان وزارت‌های مالیه و انرژی آب طالبان و نیز شرکت برشنا با شرکت‌های خصوصی در کابل امضا شده است این قراردادها شامل تولید 23 مگاوات برق آفتابی در ورسوالی سروبی ولایت کابل ساخت دو پست انتقال و خط برق 220 کیلووات در هرات ساخت مرکز بازرگانی در منطقه کوتسنگی شهر کابل و ساخت یک مرکز بازرگانی و مرکز رهایشی در هلمند است طالبان در 2.5 سال گذشته چندین قرارداد را در عرصه‌های مختلف از جمله استخراج منابع زیرزمینی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کردند. مسئولان در وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان از افزایش خرید و فروش زمین و خانه در کابل خبر می‌دهند. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از کابل.
محمد کمال افغان سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان میگوید خرید و فروش زمین و خانه در کابل نسبت به 2 سال گذشته بیشتر شده است. با گفته وی در صورت داشتن اسناد قانونی هیچ محدودیتی نیز در ساخت و ساز وجود ندارد.
پا طول افغانستان که در سخت و ساز پروسه چه نده داریدلی هر چو کولیشی چه سخت و ساز یا رغنیزی چار مختویشی خوالبتا پدیر شد چه در زمک قانونی و تصفیوی اسناد ولری او در پلان مطابق سخت و ساز مختویشی
شماری از مسئولان دفاتر خرید و فروش زمین نیز در کابل میگویند بازار خرید و فروش زمین و خانه در کابل به دلیل حل مشکلات در صدور قواله بهبود یافته است.
سال گذشته نسبتاً بازار کمک سست بود، به ارتباط از این اسناد بند بود، قوالتی نمیشد. امسال الحمدلله قوالات زاد شده، بازار ها نسبتاً خوب است، فوق‌العاده است، خرید فروش هست.
بعضی مشکلات هایی که قبلا وجود داشتن به اساس پروسه اداری وجود داشتن، مثلا اسناد مشکل داشتن دیگه داشتن، فعلا این مراحل حل شده، خرید فروش زمین بسیار خوب شده.
در همین حال آگاهان امور اقتصادی هم از جمله محمد جان رحمانی بر این باورند که برای بهبود اقتصاد مردم حکومت باید سهولت های لازم را در زمینه ساخت و ساز برای مردم و بخش خصوصی فراهم کنه،
برای مردم سهولت ایجاد بکنه، هزینه های ساخت و ساز کم بکنه، چون تنها ساخت و سازی که خود امارت انجام میدهد خیلی خیلی سهم ناچیزی در ایجاد اشتغال دارد، در ایجاد قدرت خرید مردم ایجاد میکنه، خیلی سهم ناچیز دارد و موتور اصلی ایجاد قدرت خرید برای مردم شما سکتورهای خصوصی هستند.
با این همه مقامات حکومت طالبان در وزارت شهرسازی و مسکن اطمینان می‌دهند که در زمینه ساخت و ساز با شهروندان همکاری می‌کنند و سهولت‌های لازم را فراهم می‌نمایند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت معارف طالبان در یک سال گذشته 90 میلیون افغانی را در بخش ساخت و بازسازی مکاتب در تخار هزینه کرده است. همکارم خاوری گزارش می‌دهد.
وزارت معارف طی سال گذشته 90 میلیون افغانی را در حصه ساخت مکاتب و ترمیم آن در تخار به مصرف رسانیده است. همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، مسئولان ریاست معارف در تخار میگویند طی یک سال گذشته 92 باب مکتب در این ولایت به ارزش بیش از 90 میلیون افغانی ایجاد، ترمیم و بازسازی گردیده است. مولوی حزب الله مبشر، رئیس معارف تخار که در جریان آغاز سال تعلیمی جدید در این ولایت صحبت میکرد، گفت طی سال 1402 حدود 90 باب مکتب در نقاط مختلف این ولایت به ارزش بیشتر از 90 میلیون افغانی یا ساخته شده و یا هم ترمیم و بازسازی گردیده است. رئیس معارف تخار افزود همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان 1.5 میلیون جلد کتاب از سوی وزارت معارف به این ولایت ارسال شده است که در مکاتب دارد توزیع می‌گردد. به گفته رئیس معارف تخار، با توزیع این کتاب به دانش آموزان مکاتب در تخار مشکلات نبود کتب تا 80% مرفوع خواهد شد.
نزدیک به 90 میلیون میرسه که در سال 1402 در بخش اعمار و ترمیم مکاتب مصرف شدم و قرار استند که در سال 1403 ما و شما از زیاد اعمار مکاتب داشته باشیم و ترمیم مکاتب و مدارس داشته باشیم.
مولوی عبدالحنان بیان، رئیس دفتر والی تخار، در این برنامه میگوید با حاکمیت طالبان در افغانستان فاصله میان مکاتب و مدارس برداشته شده و آموختن علوم دینی و اصلی از نیازهای جدی این نسل به شمار می رود. رئیس دفتر والی تخار ضمن تاکید بر بهبود وضعیت آموزش در مکاتب گفت نیاز است تا همه با علوم دینی و اصلی آشنایی داشته باشند.
مدرسه و مکتب لازم و ملزومند. علم شرعی و علم عصری دو چیزی ضروری در دنیا هست.
در همین حال شماری از عالمان دینی و باشندگان تخار از مسئولان ریاست معارف میخواهند که در حصه بهبود وضعیت آموزش تلاش نموده و دانش آموزان را آراسته با زیور علم به جامعه تقدیم بدارند.
ای مدیر صاحبانو، ای امیر صاحبانو، راضی خپل ولسته د تعلیم او تربیه په بخش کې په خایسته انداز کې ته خدمت وکړو. سیزمګه استاد شاګردان تکړه تکړه سي پاینده کې سي اوږي په پلاس باندې ورکه یو کار پلاس باندې ورکه سي په خایسته انداز سره کار مخته بوزي.
برخ از مؤسسات که در سال گذشته برای برگشت دوباره دانش آموزان به مکاتب کار کرده بود، اکنون نیز فعالیتشان را اثر گرفتند. به گفته مسئولان این مؤسسه، آنان علاوه بر تشویق جوانان برای برگشت به مکاتب، روی ساخت و ساز و ترمیم مکاتبی از هم ریخته نیز کار میکنند.
سال قبل به تعداد 16 باب مکتب که 8 باب در ولسوالی اشکمش و 8 باب در شهر طالقان بود ترمیم کردیم و زمینه تعلیمی را به شاگردای نازنینی که در اون مکتب شامل بودند فراهم ساختیم و این کمپاین صرف به منظور افزایش و آگاهی دهی اولیای شاگرد و تشویق و ترغیب شاگردان جهت اشتراک و یا شامل سازی اطفال نازنین در مکاتب دولتی و خصوصی است.
اکنون در تخار 671 باب مکتب فعال وجود دارد که در آن بیشتر از 430 هزار دانش آموز ذکور و اوناس مصروف فراگیری علم و دانش اند. مکاتبی که خالی از دختران بالاتر از کلاس ششم می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان در گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر ضرورت دخالت سریع و جدی مجامع بین المللی به منظور جلوگیری از جنایات بیشتر رژیم نسل‌کش صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم فلسطین به ویژه در باریکه غزه تاکید کردند. اردوی رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر سال 2023 همچنان به حملات خود به مناطق مختلف باریکه غزه ادامه می‌دهد. تاکنون بیش از 32 هزار فلسطینی شهید و بیش از 74 هزار نفر دیگر زخمی شدند. علی‌رغم محکومیت‌ها و مخالفت‌های گسترده جامعه جهانی، این رژیم همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد. حسین امین عبداللهیان و بدر بن حمد البوسعیدی وزرای امور خارجه ایران و عمان امروز در این گفتگوی تلفنی تداوم جنایات رژیم نسل‌کش صهیونیستی در باریکه غزه به ویژه اقدامات وحشیانه و غیر انسانی رژیم اشغالگر صهیونیستی در محاصره شفاخانه شفا و کشتار بیماران و کادر پزشکی آن را محکوم کردند. حسین امیر عبداللهیان و بدر بن حمد البوسعیدی همچنین در این گفتگوی تلفنی با اشاره به رابطه روبر رشد دو کشور بر اراده طرفین برای استمرار و تحکیم مناسبات دو جانبه و همکاری های منطقوی و بین المللی تاکید کردند. شمار شهدای فلسطینی در پی تجاوز وحشیانه رژیم نسل‌کش صهیونیستی به باریکه غزه افزایش یافته است. وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه امروز در بیانیه اعلام کرد 84 فلسطینی در پی حملات رژیم نسل‌کش صهیونیستی به باریکه غزه طی 24 ساعت گذشته شهید و 106 فلسطینی هم زخمی شدند. طبق بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه، شمار شهدای حملات رژیم نسل‌کش صهیونیستی علیه فلسطینیان در باریکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون به 32226 نفر و شمار زخمی ها به 74518 تن رسیده است. در همین حال جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه ضمن انتقاد شدید از انفعال جامعه جهانی یا نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد یا سازمانهای بشردوستانه بین المللی در قبال جنایات رژیم نسل‌کش صهیونیستی در شفاخانه شفا و اطراف آن از جهان عرب و اسلام، آزادگان دنیا و فلسطینیان در کرانه باختری قدس اشغالی و اراضی 1948 خواست که تحرک فوری همه جانبه به منظور فشار حداکثری و اشغالگران رژیم نسل‌کش صهیونیستی و حامیان آنها به عمل آورند و نهایت تلاش خود را برای یاری فلسطینیان در باریکه غزه و در برابر جنگ با ماشین کشتار این رژیم انجام دهند. حماس در این بیانیه تاکید کرد جنایات شنیع رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان به ویژه در باریکه غزه خللی در عزم ملت فلسطین و پایداری آن و نیز پایبندی به حق آزادی و تعیین سرنوشت خود ایجاد نخواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر توقف حملات اردوی اسرائیل به باریکه غزه و برقراری آتش بس فوری در این منطقه را خواستار شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد دیروز در بازدید از گذرگاه مرزی رفح بین باریکه غزه و مصر با بیان این که هر گونه حمله بیشتر اردوی اسرائیل به باریکه غزه اوضاع ملکی فلسطینی و کل منطقه را بدتر خواهد کرد گفت بیش از هر زمان دیگری وقت آتش بس فرا رسیده است. آنتونیو گوترش ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را رسوایی اخلاقی دانست و افزود ارسال کمک‌ها به غزه باید بدون هیچ محدودیتی انجام شود. دبیر کل سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد وحشت و گرسنگی مردم باریکه غزه را آزار می‌دهد. وزارت شرایط اضطراری روسیه اعلام کرد شمار جانباختگان حمله تروریستی به تالار شهر کروکاس مسکو به 152 نفر رسیده است. در پی حادثه تروریستی شام جمعه در مسکو رئیس جمهوری روسیه امروز یک شنبه را عزای عمومی اعلام و تهدید کرد مجازات سخت در انتظار عاملان این حمله است. تروریست‌ها شام جمعه به مجتمع تجاری کروکا سیتی هال در حومه شهر مسکو حمله کردند و جمعیت حاضر در تالار کنسرت این مجتمع را برگبار بستند. بنابر اعلام سرویس امنیت فدرال روسیه، تاکنون 11 نفر از جمله 4 عامل تروریستی که به تالار شهر کروکا مسکو حمله کردند توقیف شدند. با گزارش منابع رسانه‌ای، موتر حامل تروریست‌ها در 100 کیلومتری مرز اوکراین متوقف شد. و رسانه‌های روسیه گزارش دادند که دانش آموز 15 ساله مسلمان روس باعث نجات جان بیش از 100 نفر در حمله تروریستی به مجتمع تجاری کروکا سیتی هال در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه شد. با گزارش روزنامه‌های ایزوستیا و کامرسانت روسیه، اسلام دانش آموز 15 ساله روس در قسمت رختکن مجتمع تجاری کروکا سیتی هال در حومه شهر مسکو شاغل بود که پس از شنیدن صدای فیر با هدایت افراد حاضر با خارج از این مجتمع باعث نجات جان بیش از 100 نفر شد. در همین حال اداره دینی مسلمانان و شورای مفتیان روسیه اعلام کرد که برای تجلیل از این نوجوان روس جایزه شجاعت را به وی اهدا خواهد کرد. بنابراین گزارش، مفتی شیخ راویل عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه در نماز جمعه دهم ماه حمل در مسجد جامع مسکو با اهدای جایزه شجاعت به اسلام از وی به خاطر نجات مردم تقدیر خواهد کرد. اسلام و خانواده‌اش از نمازگزاران مسجد جامع مسکو هستند. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان. پایان این بخش خبری، شبتان خوش و التماس دعا.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW، 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
صحرا صحرا دریدم سرگردان سوی تو، دریا دریا گذشتم در توفان اسبه تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسبه تو، از من از ما رهیدم دست افشان اسبه تو. در دست دوای دل روی تو بهش بریم، موی تو بنفش کریم، زنجیر به پای دل.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را براتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.